شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می کنم و وقت بخیر بگم خدمت.
سلام
بر
شما و شنوندگان
گرامی
شما.
خیلی سپاسگزارم که آقای بنی‌صدر دوباره در گفتگوی با ما شرکت می‌فرمایید. در این دو هفته گذشته جناب بنی‌صدر مسائل خیلی مهمی اتفاق افتاده. می‌خواستم خواهش کنم که اگه بشه در مورد بعضی از اونها صحبت کنیم، از جمله بعد از اتفاقی که در 14 خرداد افتاد و به واقع همونطوری که شما به اشاره فرموده بودین پایان ولایت فقیه خمینی و عصر خمینیزم است. آقای کروبی بیانیه‌ای دادن و مطالبی در رابطه با ولایت فقیه فرمودن. می‌خواستم اگه ممکنه اول به اون بپردازیم.
بله، از کنم آقای تاج‌زاده هم نوشته انتشار داده این که به اصطلاح انتقاد از خودی کرده، از جمله او هم به ولایت فقیه پرداخته و ولایت فقیه شده مسئله روز، نه به لحاظ تنها موضع این دو نفر بلکه به لحاظ این 14 خرداد، به لحاظ جنبش عمومی مردم ایران سرانجام انجامید به خواستار استقرار ولایت جمهور مردم شدن و نگفتن به ولایت فقیه، و اون چه در قوم اخیراً واقع شد در حمله به خانه های دفتر مرحوم منتظری و خانه آقای
سانعی،
مجموعاً این ولایت فقیه رو کرده مسئله محوری. و 3 سال تلاش و کوشش برای اینکه هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی روشن بشود در مردم ایران که این ولایت فقیه مطلقا ضد اسلام و آموزش‌های قرآنی است، مطلقا ناسازگار است با رشد انسان و حقوق مندی انسان و مطلقا ناسازگار است با استقلال ایران و زندگی انسان ایرانی در استقلال و آزادی و برخورداری از حقوق، و در واقع یک پیروزی است برای یک کوشش بسیار بسیار بلند مدت هم در زمینه عمل. تجربه دوران ریاست جمهوری نخستین منتخب مردم ایران و اون جمله معروف آقای خمینی در 6-25 خرداد و 1 تیر که جمهور مردم بگویند بله ایشون خواهد گفت نه، و حالا این سوالی شده است در باب همین نوشته آقای عرض کنم تا اجازه چند سواله به همش نمی رسیم گفتگو کنیم، به 2 تاش می پردازیم. یکیش مربوط است به ولایت بقی، یکی هم مربوط می شود به اینکه خب اصلا این کاری که ایشون کرده، انتقاد از خودی که انتشار داده، چگونه کاری است، چگونه باید این را ارزیابی کرد. عرض کنم به شما در نزد ایرانیان اعتراف به اشتباه مثل این است که آدمی مرگ سیاسی خود رو امضا کنه. اینه که هیچ کسی رو بار نمیره. حالا وقتی هم که من کارنامه به اصطلاح داشتم خیانت به امید رو می نوشتم، کم نبودن کسانی که می گفتن این شماره کردن اشتباه و توضیح دادن اشتباه ها نزد ایرانیان معناش این است که شما دیگه به عنوان آدم سیاسی، مبارز سیاسی کار تمامه.
خودکشی سیاسی است.
بله، و نباید این کار کرد. اما من این کار کردم و امیدوارم به این که در ایران این تصور غلط ذهنی از میان برود و تجربه روش بشود و انسان‌ها بتوانند اشتباه‌های خود رو جبران کنند و به کشور خودشون خدمت کنند و در خدمت کشور خود باقی بمونند. این است که اول میگویم به این که کار آقای تاج‌زاده هرگاه رو عبارت از این بدانیم که آدمی بتوانه از اون محدوده و مدار ممکنی که برای خود تصور میکنه بیرون برود، وارد قلمرویی بشود که ناممکن تصور میکرد فضاهای جدید رو باز بکند، هنر رو این بدانیم که هست، این کارشون رو باید یک هنر ترقی کرد. امیدوار شد که دیگران هم هنرمند گردند. خب ممکنه که بسیاری بپرسم شما با همه این رشته‌هایشون موافقید؟ به اونها عرض می کنم که ممکن است من با 99% نوشته ایشون هم موافق نباشم، اما این او من نیستم، من هم او نیست. باید او رو در رابطه با طرز فکری که داشته، روشی که داشته، عملی که تا این زمان کرده ارزیابی کرد. آمده می گوید که این اون چه من بودم و کردم رو میبرم زیر سوال. جهتی هم که انتخاب میکنه جهت آزادی است، برای اینکه رجوع میده به بیان پاریس، بیان آزادی که آقای خمینی در پاریس اشاره کرد.
بله،
رجوع میده به دموکراسی، گذار از ولایت فقیه به ولایت جمهور مردم. بنابراین این تحول او و بیرون آمدن از اون مدار و ورود در فضای باز بیان آزادی و دموکراسی هنر است. لازم هم نیست که ما با اون چی که اون نوشته است و نظرها که اظهار کرده، حتی اون ارجاوی ها که از وضعیت کرده در گذشته موافق باشیم.
بله.
افزون بر این، اشتباه بنابر این که هدف استقلال و آزادی باشد، عقلم آزاد باشه، یا اینکه هدف قدرت باشه عقلم قدرت مدار باشه، دو تا معنای متضاد پیدا میکنن و متاسفانه هموطنان ما به این تفاوت بنیادی توجه نمی کنن. نتیجه اینه که غالبا در روش های امری دستوری به کار میبرند که میدونید که وقتی انسان دستوری رو اجرا میکند، بعد از اجرا اون اشتباه یا خطا جبران نداره. فرض کنید که یک کسی که دیگری دستور میده، یا آدمی به خودش این دستور میده که خدای نکرده دیگری رو بکشه، و بعد از اینکه این جنایتی کرد جبران ندارد. نمیشه وقت که گفت این اشتباه. اما روش تجربی وقتی هدف استقلال آزادیست، و تنها وقتی که هدف استقلال آزادیست میشه این روش رو به کار برد، نه اشتباه در جا اصلاح پذیره. مثلا فرض کنه کسی میخواد مسئله حل کنه، دانش آموزی یا دانشجویش رسیده به یک جایی در این راه حل، متوجه شده که خطا است، خب میتونه این خطا رو جبران کنه بره جلو، تصحیح کنه بره جلو. ولی اگر شما آمدی و ولایت فقیه رو پذیرفتی، گفتین من خود رو تابع ولایت مطلقه آقای خمینی آقای خامنه ای میکنم، پس تابع دستور رو میشی، باید مطیع امر رو میشن. حالا اون قبل از این که تا اون امر بکند و این رابطه که برقرار شد، رابطه قدرت از میان او که شما پذیرفتی به عنوان ولی مطلق و شما به عنوان مطیع او، این قابل اصلاح نیست. این خطا نمیشود تصحیحش کرد مگر به حذف این رابطه. شما خود رو از این رابطه آزاد کنید و حذفش هم میدونید که هزینه میبره دیگه، چون اون که تن نمیده که موقعیتی که پیدا کرده رها کنه، اون خود و بیچارش هم آلت قدرت شده و مطیع امر قدرته، قدرت هم که تن به انحلال نمیده، پس ویرانی خواهد داشت و مرگ تا شما بتونی خود رو از او آزاد کنی، مثل همین شیشانی که بر ایران گذاشته.
در اون رابطه هم در صورتی که بر پای حق بایستین آزاد خودتون آزاد کنین تخریبش کمتره و الا
روشنه دیگه. وقتی من اینکه تغییر رابطه بدی یعنی خود رو مستقل آزاد کنی بان انسان حقوق بند اون رابطه از برود و شما آزاد میشید. این فرقشه. حالا که اگر شما هم زن در یک دموکراسی بودید، شما فرض کنید که شما یه مقاله نوشتید، در این مقاله غلطی بود، نظر غلطی بود، این قابل تصحیحه. در شماره بعد مثلا روزنامه شما اگر در جا هم نتونید، حالا که با این امکانات فنی جدید در جا هم میتونید اصلاح ازتون رو غلط رو چی کنید تصحیح کنید، نه شماره بعد میتونید این کار رو بکنید، قابل جبرانه. این فرق اساسیشه. اونهایی که استقلال آزادی هدف میکنن به ضرورت روششون میشود تجربه، روش تجربی، یعنی روشی که در حین عمل حین اجرا قابل تصحیحه. اونهایی که قدرت رو هدف میکنن روش کارشون به ضرورت میشود دستوری، روش دستوری قابل تصحیح نیست. فرض کنیم جنگ 8 ساله، اون آقا گفت که تا من هستم جنگم هست آقای خمینی، خب قابل تصحیح که نبود. رسید به جام زر، به جام زر رو زر کشید. حالی که فرض کنید که در میزان استقلال کشور قرار بود که در جنگ نظر بشود، اولا توانایی دفاعی کشور از بین نمی رفت اونجور که ارتش رو متلاشی کردن و عراق توانایی و جرأت جسارت تجاوز به ایران رو پیدا نمی کرد. ثانیا تحریکات برای توجیه این حمله به ایران رو روی نمی داد. سالسان در فرض برغم همین ها اگر هم حمله می کرد، فرض کنیم که کرد، در خرداد 60 به جای کودتا اون هیئت کنفرانس عدم تعهد پذیرفته می شد و به جنگ پایان داده می شود، ایران هم درآمد می گرفت، دیگر یه نسل ایرانی هم قربانی نمی شود. این تفاوت های این دو روشه، یعنی در اون روشه که وقتی استقلال هدف می شود می شود جلو جنگ گرفت، در فرضی که دشمن به هر دلیلی از دلایل که از توانایی جامعه ایرانی بیرون بود برای که ممانعت کنه از جنگ، اون جنگ رو آغاز میکرد، در جا شکست میخورد، اگر نه بعد از مدت شکست میخورد، کارش میرسید به اونجای که رسید و این آقایان کودتا کردن که جنگ پایان نپذیرد. این توضیحاتی که من دادم برای این بوده، برای این نتیجه است. حالا اگر بخواد آقای تاجزاده و هر کس دیگری جریان آزاد شدن رو، غر شدن رو ادامه بدهد، نه این که باید مثل من فکر کنه، نه اون باید مثل خودش فکر کنه، حق اختلاف هم یکی از حقوق اساسی انسان هست، اما در اون طرز فکری که داره جریان این آزاد شدن رو اگر بخواهد پی کنه، انسان مستقل و آزادی بگردد و همه ایرانی ها انشالله این کار رو بکنن، میباید که این هدف رو بکنه استقلال و آزادی، یعنی خودشو از بندگی قدرت یک سره رها کنه. بعد در جا روش میشود تجربی دیگه، این لازم میشه آدم بعد از 30 سال بیا بگی که من این اشتباه رو کردم یا اون خطا رو کردم. من در خیانت به امید 12 اشتباه رو شمردم برای خودم، اما این اشتباه ها اشتباه های بوده که در جریان عمل چی شده؟ رفع شده، تصحیح شدن. مثلا من و آقای خمینی برن که تجربه مصدق و کاشانی پیش نیاد، بنا رو بر مصلحت گذاشتم که مصلحت ایجاب میکنن که مقابله نشود با آقای خمینی تا او نره رو خط اختلاف و بشود آرام آرام این ولایت جمهور مردم و دموکراسی استقرار پیدا کنه. در عمل چون روش تجربی بود، رسیدیم به یه جایی که بر ما معلوم شد اولا مصلحت بیرون از حق مفسده است، این رو قدرت می سنجه. ما در واقع با این مصلحت سنجی به قدرت اجازه میدیم مثلا قلمروها رو پشت سر هم تصرف کنه بیا جلو. باید پس یک تصحیح نظری انجام دادیم که نه، مصلحت بیرون از حق این مفسدت است و مصلحت رو فقط قدرت که میسنجه و ما در واقع چون مصلحت سنجیدیم رابطه با قدرت برقرار کردیم، نه با آقای خمینی به عنوان شخص. پس این رو تصحیح کردیم، گفتیم نه، این روی حق وای میشیم، هرگاه آقای خمینی به تجاوز به حق ادامه داد، این استراتژی به ما امکان میدهد که او رو بیاریم به صحنه ابتلا و ماهیت این ولایت فقیه و آدمی که خود رو تابع قدرت میکند بر مردم شناخته میشود و یک پیروزی قطعی به دست آورد. وقتی که در 6 خرداد آقای خمینی گفت اگر هم ملت موافقت کند من مخالفت میکنم، در 25 خرداد گفت که 35 میلیون بگوید بعد من میگویم نه، یعنی زور یکی در برابر همه شد، درست شناخته شد دیگه. این در واقع نمایندگی از زور و قدرت میکنه در یک تیر هم که روزی همین روز باید باشد که امضا کرد از رئیس جمهوری رو، گفت اگر با خود بشنوم که همه مردم ایران میگوین مرگ بر خمینی، من این عرض رو انجام میدم. یعنی میدانست کاری که میکند مخالف خواست جمهور مردم ایران است و که